شنوندم. بی نهایت سپاس از این که با ما همراه و همدل بودید. صمیمانه سپاس گذاریم. براتون آرزوی تندرستی داریم. خدا نگهدارتون.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها، هفتاد شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنماید صنم پرشو از او چون آینه، بر زلف بکشاید صنم روشانه شو روشانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
بله، تکرار برنامه پرسمان خانواده بود که تقدیمتون شد. دعاتی آرام رو براتون آرزو میکنم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست، سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشب دگر کن
لحظات سرگاهی بهترین زمان برای مناجات هست. برای عرض ارادت به ساعت مقدس خداوند بزرگ و مهربان، و انشالله که از این لحظات استفاده بکنید. و خیلی هم تو این لحظات کتاب مطالعه میکنن، کار بسیار قشنگی است و چقدر خوبه که کتاب و کتابخوانی در سبد فرهنگی هر خانواده باشه و عادت کنیم به خوندن کتابهای خوب. اما دعوت میکنم در این لحظه روایت کتاب رو بشنوید، روایت کتاب دختر شینا قسمت 16 و با اعلام ساعت 3:05.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختر شینا نوشته بهناز زرابی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختر شینا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که صمد بعد از 4 ماه از جبهه به خونه برگشت. یک روز قدم خیر رو به اون کرد و گفت که خوبه به بازار برن و برای بچه ها لباس عید بخرن. صمد با شنیدن این حرف ناراحت شد و گفت تا جنگ هست عیدی وجود نداره و همه باید همدرد خانواده های شهدا باشیم. قدم خیر بلند شد و با حالت قهر به اتاق رفت. کمی که گذشت صمد از خونه بیرون رفت. هوا که تاریک شد و از صمد خبری نشد، قدم خیر فکر کرد شوهرش قهر کرده و به جبهه برگشته. قدم خیر روی سجاده نشسته و تو فکر بود که صدای خنده بچه ها بلند شد. فهمید صمد برگشته. درست حد زده بود. صمد برگشته بود، اونم با 2 کیسه پر از لباس. صمد برای قدم خیر و بچه هاش لباس نو خریده بود. قدم خیر اول سرسنگین برخورد کرد، اما وقتی صمد گفت اگه قدم خیر اخم و تخم کنه برمیگرده جبهه، کیسه لباس رو برداشت و به اتاق رفت. و حالا ادامه روایت کتاب دختر شینا در قسمت 16. قدم خیر تو اتاق نشست و لباسایی که صمد براش گرفته بود و از پلاستیک بیرون آورد. صمد براش بلوز و دامن پولک دوزی شده خریده بود. قدم خیر مثل همیشه از سلیقه صمد خوشش اومد. اون لباس پوشیده و روبروی آینه ایستاده بود و خودشو ورانداز میکرد که صمد وارد اتاق شد و گفت به به قدم، به جون خودم ماه شدی، چقدر بهت میام.
ممنون. میری بیرون؟ میخوام لباس عوض کنم.
نمیخواد عوض کنی، باید همین لباس ها رو تو خونه بپوشی. درسته ما عید نداریم، اما هر وقت پیش هم هستیم و تو میخندی عیده.
آخه حیفه، این لباس مهمونیه.
منم مهمونتم، یعنی نمیشه برای من این لباس رو بپوشی؟ قدم خیر ساکت شد و دیگه حرفی نزد. صمد دست قدم خیر رو گرفت و گفت به خاطر ظهر معذرت میخوام، من مقصرم، منو ببخش. اگه عصبانی شدم دست خودم نبود، میدونم تند رفتم، اما منو ببخش، حلالم کن. خودت میدونی که از همه دنیا برام عزیزتری. تا حالا هیچ کس رو تو این دنیا به اندازه تو دوست نداشتم. گاهی فکر میکنم نکنه این همه دوست داشتن خدای نکرده منو از خدا دور کنه. اما وقتی خوب فکر میکنم میبینم من با عشق به تو به خدا نزدیکتر میشم. روزی 100,000 مرتبه خدا رو شکر میکنم که تو رو دارم قدم. چی کار کنم؟ جنگ پیش اومد، وگرنه خیلی فکرات رو سرم بود. اگه بدونی تو جبهه چه قیامتیه، اگه بدونی صدام تو شهرهای مرزی چی به سر زن و بچه های ما میاره،
ای وای.
اگه بودی و این همه رنج و درد و کشت و کشتار رو میدیدی، به من حق میدادی قدم جان. از من ناراحت نشو، خواهش میکنم درکم کن. به خدا سخته، اینو قبول کن که ما حالا عید نداریم. یه سر بلند شو برو خیابون کاشانی همین شهر خودمون، ببین مردم جنگ زده ای که به شهر ما پناه آوردن با چه سختی دارن زندگی میکنن.
ای وای،
مگه اونا خونه و زندگی نداشتن؟ اونا هم دلشون میخواد برگردن شهرشون، برگردن سر خونه زندگیشون و درست و حسابی زندگی کنن.
راست میگی صمد جان، حق با توه، من معذرت میخوام.
خدا رو شکر که این مسئله برای هر دوی ما حل شد. اما مسئله دیگه‌ای که خیلی وقت دلم میخواد بگم درباره خودمه.
چی؟
حقیقت اینه که دیگه جنگ جز زندگی ما شده. هر بار میام میگم این آخرین باری که تو بچه‌ها رو میبینم. خدا خودش بهتر میدونه، شاید دفعه دیگه وجود نداشته باشه. به بچه ها سفارش کردم حقوقم رو بدم به تو. به برادرم شمس‌الله و تیمور و ستارم سفارش دیگه ای کردم که خیلی به زحمت نیفت.
صمد بس کن، این حرفو چیه میزنی؟ نمیخوام بشنوم، بس کن دیگه.
صمد با انگشت سبابه عشق قدم خیر رو پاک کرد و گفت گریه نکن، گریه نکن قدم جان،
بچه ها ناراحت میشن ها. اینا واقعیت، باید از حالا تمرین کنی تا به موقعش بتونی تحمل کنی. سمت مکسی کرد و بعد ادامه داد، این بارم که برم دلخوش نباش که به این زودی برگردم، شاید 3-4 ماه طول بکشه. مراقب بچه ها باش و تحمل. چند روز بعد صمد به جبهه رفت، 3-4 ماه موند و دوباره به خونه برگشت، یه هفته موند و دوباره رفت. پدر مادر قدم خیر گاهی به خونه قدم خیر می رفتن، چند روزی می موندن و دوباره بر می گشتن آبادی. گاهی هم قدم خیر بچه هاشو بر می داشت و همراه پدر مادرش به روستا می رفت. اما وقتی فکر می کرد که هر آن ممکنه صمد برگرده، به همدان بر می گشت. خونه برای قدم خیر بوی صمد رو می داد. به این نوع زندگی عادت کرده بود. همه دلخوشیش این بود که صمد هست و سالمه و همین براش کافی بود. دو سال از جنگ گذشته با قدم خیر دوباره باردار شده بود. هر فرصتی پیش می اومد صمد به همدان می رفت و به زن و بچه هاش سرکشی می کرد. وجود بچه سوم امید صمد رو بیشتر کرد و به فکر خرید خونه افتاد. یه روز به خونه رفت و خوشحال و سرحال گفت مجدگونی بده قدم جان، برا تو خونه خریدم، از مستأجری راحت شدی، تابستون میریم خونه خودمون. قدم خیر پا به ماه بود. صمد زن و بچه هاشو به آبادی برد. بعد رو کرد به قدم خیر و گفت میرم منطقه و 3-4 روزه برمیگردم. همین که صمد خداحافظی کرد و رفت، درد قدم خیر شروع شد، اما به روی خودش نیورد. میخواست تحمل کنه تا صمد برگرده، اما بچه این حرفا سرش نمیشد. با اینکه دکتر گفته بود تا یه هفته دیگه بچه به دنیا نمیاد، عجله داشت زودتر بیاد. قدم خیر از درد به خودش میپیچید ولی چیزی نمیگفت. مادر شینا زود فهمید و گفت
قدم جان الان یکی رو میفرستم دنبال قابل مادر. نه 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 حالا زوده. ای بابا اگه من ندونم کی وقتشه به چه دردی میخورم دختر.
شینا رفت و رخت خوابی انداخت، بعد دیگه پر از آب کرد و روی چراغ گوشه حیاط گذاشت. خدیجه و معصومه تو اتاق بازی میکردن. شینا قربون صدقه نوه‌هاش میرفت و دقیقه به دقیقه دست روی پیشونی قدم خیر میذاشت، سرشو میبوسید و جوشونده های جور و جور به خوردش میداد. کمی که گذشت درد قدم خیر بیشتر شد. شینا از خونه بیرون دوید و رفت سراغ خواهرها و زن برادرای قدم خیر. کمی بعد خونه پر شد از کسانی که برای کمک اومده بودن. چند دقیقه بعد قابله هم از راه رسید. نیم ساعت بعد بچه به دنیا اومد. شینا نوزاد و بغل کرد و خوشحال گفت
قدم جان بچت پسر مبارک باشه دخترم، ببین چه پسر تو پل مخل سفیدیه، چه قدم ناز و قشنگه ماشالله.
چند روز گذشت. قدم خیر منتظر بود که صمد برگرده اما خبری نبود. طعنه ها و کنایه ها شروع شده بود.
طفلک قدم مثلا پسر آورده،
عجب شوهر بیخیالی. بیچاره قدم حالا با سه تا بچه چطور برگرده سر خونه زندگیش؟ آخه به اینم میگن شوهر.
شینا وقتی این حرفا رو شنید بیشتر به قدم خیر محبت کرد و گفت
اگه آقا صمد خودش اومد که چه بهتر مادر، وگرنه خودم برای نوام مهمونی میدم.
قدم خیر از بس به در نگاه کرده و انتظار کشیده بود، کم طاقت و حساس شده بود. تا کسی حرفی میزد زود میرنجید و صدای گریش بلند میشد. یه هفته گذشته و صمد هنوز نیامده بود. روز نهم شینا رو به قدم خیر کرد و گفت
من دیگه صبر نمی‌کنم، میرم مهمونا رو دعوت می‌کنم.
دهمین روز تولد بچه بود که شینا با کمک خواهرها و زن برادرای قدم خیر مشغول پخت و پز و تدارک ناهار شد. نزدیک ظهر بود که از تو کوچه پسر بچه‌ای فریاد زد
آقا صمد اومد، آقا صمد اومد.
قدم خیر که دراز کشیده بود و به بچه شیر میداد، بچه رو روی تشک خوابوند. بعد چادری به کمرش بست و پارچه ای انداخت روی سرش و با سختی از پله ها پایین رفت. حیات شلوغ بود. خواهر قدم با دیدن اون جلو دوید و گفت
قدم برای چی اومدی بیرون؟ با بابا مثلا تو زاویی.
قدم خیر به سمت در خونه رفت. خواهرش دوید و چادری روی سرش انداخت. قدم خیر از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت کوچه. مردی از سر کوچه پیش می رفت. لباس سپاه پوشیده و کوله‌ای روی دوشش بود. ریشو و خاکالود بود. اما صمد نبود. یکی از دوستان صمد بود. قدم خیر سلام کرد و سراغ صمد رو گرفت. پاسدار گفت:
خوب، اما فکر نکنم به این زودی بتونه بیاد. عملیات داریم. منم اومدم سری به مادرم بزنم. پیغام دادن حالش خیلی بده. فردا برمیگردم.
با شنیدن این حرف قدم خیر حس کرد آب سردی روی سرش ریختن. تنش لرزید و دست و پاهاش بی‌حس شد. به دیوار تکیه داد و اونقدر ایستاد تا پاسدار از کوچه رد شد و رفت. شینا و خواهرای قدم خیر که تو کوچه اومده بودن تا از صمد مژدگانی بگیرن، با دیدن قدم خیر اونو بردن توی خونه. قدم خیر توی رخت خواب دراز کشید. تنش می‌لرزید. شینا آبغند به خوردش داد و روی اون لحاف انداخت. قدم خیر لحاف روی سرش کشید. بغض راه گلوشو بسته بود. خودشو به خواب زد. میدونست مادر شینا هنوز بالای سرش نشسته و آروم اشک میریزه. قدم خیر نمیخواست گریه کنه. اون روز مهمونی پسرش بود و نمیخواست مهمونی رو به هم بزنه. سر ظهر مهمونا یکی یکی از راه رسیدن. زنا تو مهمون خونه نشستن و مردا رفتن تو اتاق کناری. بعد از نهار خواهر قدم خیر نوزاد رو بغل کرد و به اتاق مردا برد تا حاج ابراهیم پدر بزرگ صمد براش اسم بذاره. حاج ابراهیم نوزاد رو بغل کرد، بعد تو گوشش اذان و اقامه گفت. همه منتظر بودن اسم نوزاد مشخص بشه. حاج ابراهیم بعد از اذان و اقامه نفس بلندی کشید و گفت:
اسم این بچه رو به عشق آقا امام زمان مهدی میذاریم.
همه صلوات فرستادن. کمی بعد مردا رفتن تا به کارشون برسن. مرداد بود و فصل کشت و کار، اما زنا تا عصر موندن. عده‌ای تو حیاط رفتن و ظرفا رو شستن و میوه‌ها رو تو دیسای بزرگ چیدن. زنا تعریف می‌کردن و یه ریز حرف می‌زدن. اما قدم خیر چشمش به در بود تا تو لحظه آخر مهمونی مهدی صمد از راه برسه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب دختر شینا، خدا نگهدار.
خب، روایت کتاب رو یک بار دیگه 18 و 40 دقیقه امروز دوشنبه 18 اسفند ماه میتونید از رادیو معارف بشنوید. 30553 و 025 329-10-551 و 329-10-552 راه های ارتباطی رابطومی سازمان رابطومی رادیو معارف از جهت انعکاس نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان. 162 و 3162 هم راه های ارتباطی رابطومی سازمان صدا و سیما. در این لحظه دعوت میکنم با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری، و با اعلام ساعت 3:20.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو مطالعه میکنیم و از نگاه شیعه به بررسی این دوره از تاریخ اسلام میپردازیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام بر شما. خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم، در خدمتون هستم.
از شما بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که در برنامه زلال تاریخ بحث ما به حوادث سال ششم هجری رسید و درباره اتفاقاتی که در این سال رخ داده سخن گفتیم. یکی از حوادثی که سیره نگاران و مورخان تاریخ صدر اسلام در سال ششم هجری نقل کردند، ماجرایی است که در تاریخ اسلام به ماجرای افک معروف هست و به این شکل نقل شده که در مسیر بازگشت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و مسلمانان از غزوه بن المصطلق یا غزوه مریسی، یکی از همسران رسول خدا صلوات الله علیه و آله به شکلی از کاروان جدا شد و اتفاقاتی افتاد که منجر به برخی اتهامات نسبت به همسر رسول خدا شد و در آیات 11 تا 26 سوره مبارک نور مطالبی در این باره مطرح شده. ما به بررسی گزارش های مربوط به افک پرداختیم و قرار شد توضیحات بیشتر رو و نقد این گزارش ها رو و اینکه گزارش درست در این باره چیست پی بگیریم در برنامه امروز زلال تاریخ با همراهی شما شنوندگان گرامی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه جباری، ما در برنامه گذشته سرفصلایی که خدمت شنوندگان گرامی ارائه کردیم این بود که درباره واقعه افک، هم درباره زمان وقوعش که آیا در سال ششم بوده یا در سال هشتم، بحثای مطرح هست و از اون مهمتر این که اون فردی که افک درباره او اتفاق افتاده چه کسی بوده. شما گزارشایی رو خوندید که واقعه افک رو ناظر به عایشه میدونند. یه جمع‌بندی بفرمایید که مجموع این گزارش‌ها چی میگه و چه محتوایی داره، بعد هم به بررسی بیشتر بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو سه برنامه گذشته به جریان افک پرداختیم، همطور که اشاره هم فرمودید، چون ابعاد مختلفی داره حادثه افک به لحاظ اینکه آیات قرآن در این ارتباط نازل شده، آیات از سوره مبارکه نور مربوط به حادثه افک هست که در برنامه قبل اونها اشاره کردیم و همینطور به لحاظ تاریخی هم مورد اختلاف هست میان مفسران شیعه و غیر شیعه. البته نمیشه گفت تمام مفسران شیعه، اما همونطور که اشاره کردید این دیدگاه در میان شیعه معروف بوده که جریان افک مربوط به ماریه قبطیه است و تهمتی که به او زده شد، در حالی که در میان اهل سنت اونچه که رایج هست در روایات تفسیری و تاریخیشون این که حادثه افک مربوط به عایشه هست در بازگشت از غزوه بن المصطلق. گزارشی از اون روایات عرض کردیم و نقدش رو هم اشاره کردیم. الان یه مرور گذرایی بر جمع‌بندی نقدهای مربوط به تطبیق آیات افک بر تهمتی که ادعا شده به عایشه زده شده عرض میکنم و بعد مؤیدات ترجیح قول به تطبیق آیات افک رو بر ماریه قبطی یا تهمتی که به ماریه قبطی زده شد. باز مجددن ارجاع میدم عزیزان شنونده رو به جلد 13 کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله که تمامی اون جلد اختصاص داده شده به حادثه افک. یکی از نکاتی که در نقد تطبیق آیات افک بر تهمت مورد ادعا نسبت به عایشه گفته شد این که در اون روایات آمده که سن عایشه سن کمی بوده، ادعای کمی سن شده برای عایشه. و نکته دوم سبکی، سبکی وزن، چون به دنبالش عایشه ادعا میکند که چون وزن من سبک بود، سنم کم بود، وزنم هم سبک بود، لذا کسانی که هودج رو خواستن بردارن و بر روی شطور بگذارن متوجه نشدن که من در اون هودج نیستم و خب حرکت کردن، که این رو مورد نقد قرار دادیم به این که درباره سن عایشه خب تحقیق شده و اونچه که نشون میده سنش بیشتر از اون چیزیست که مورد ادعاشه، یعنی به هر حال هنگام ازدواجش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته شده حدود 20 سال داشته، که حالا البته اگر ازدواجش در بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده باشه، یعنی در شوال سال دهم بعثت، حدودا 17 سال داشته. اگر ازدواجش در 3 سال بعد از رحلت خدیجه بوده باشه، چون که برخی از روایات این رو دلالت دارن، حدود 20 سال داشته.
درست.
بنابراین در این سال که
سال ششم،
سال ششم، حدود 26 سال بعد داشته باشه و به لحاظ وزن هم عرض کردیم که خب این قابل قبول نیست که کمی وزن، ولو هر مقدار هم که کم باشه، زنی در سن 26 سال وزنش انقدر کم باشه که افراد متوجه نشن هودجی رو برمیدارن آیا کسی درونش هست یا نیست. اینا نکاتی است که همه تضعیف میکند روایات افک در جریان بن المصطلق رو. نکته دیگر این که در این روایات عایشه معمولا خودش رو به گونه ای توصیف میکند که با جمال ترین و محبوب ترین زن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، به گونه ای که مورد حسادت دیگر همسران پیامبر قرار میگرفته. خب اینم باز در جای خودش و از جمله در همین کتابی که عرض کردم مفصل تحقیق شده و ثابت شده که قصه اینطور نیست و موارد متعددی رو مؤلف محترم کتاب آوردند از مستندات موجود در منابع تاریخی و بسیارش در منابع اهل سنت که قضیه به عکس بوده و مواردی که جناب عایشه حالت عرض شود که اون رقابت و حسادت زنانگی رو نسبت به دیگر همسران روا می داشته و از جهت ظاهر و به هر حال محبوبیت هم باز شواهد متعددی این رو رد می کنه. نکته دیگر این که در روایاتی ادعا شده که عایشه دارای خصائصی بوده نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در میان زنهای پیامبر اکرم یک ویژگی های خاصی داشته که دیگر زنان اون ویژگی ها رو نداشتن، از جمله در همین روایات چنین ادعاهایی شده و اینها باز همه مورد نقد قرار گرفته. از جمله این موارد این که در روایات مربوط به عایشه که بعضا از خودش نقل شده، این که فرشته به صورت او بر پیامبر اکرم نازل می شده، یا این که در حالی که با پیامبر اکرم در یک جا قرار داشتن، در یک مکان قرار داشتن، وحی همواره بر پیامبر اکرم نازل می شده، یا جبرئیل رو عایشه توانسته مشاهده بکند و این خصوصیاتی است که دیگر همسران پیامبر نداشتن، یا این که پیامبر در خانه عایشه از دنیا رفته، و یا اینکه محبوب ترین مردم نزد پیامبر اکرم عایشه بوده، یا اینکه در سن 7 سالگی یا 9 سالگی با پیامبر ازدواج کرده که عرض کردیم، یا اینکه او تنها همسر ازدواج نکرده پیامبر بود، یعنی همسر بدون سابقه ازدواج.
بله.
این ادعای شد که خب اینم رد شد در جای خودش با توجه به اون چیزی که درباره خدیجه به هر حال با توجه به شواهدی ثابت شده و مواردی از این دست که اینم باز به هر حال در جای خودش مفصل نقد شده. اینها چیزایی که در روایات افک بعضن دیده میشه، یا مثلا عرض کردیم چیزایی که این روایات رو تضعیف میکنه این که نام سعد ابن معاذ در این روایات به چشم میخورد، در حالی که عرض کردیم سعد ابن معاذ در غزوه احزاب به شهادت رسید، یا مثلا نام کنیزی به نام سیرین به چشم میخوره که به حسان ابن ثابت داده شد، در حالی که اونچنان که در تاریخ آمده سیرین همراه با ماری قبطیه از مصر آمد و این مربوط سال هفتم هست و ما در سال ششم بحث میکنیم، و اینها همه مؤیداتی است بر اون قول دیگر و اینکه جریان افک مربوط به سال هشتم به بعده.
بله.
یا مثلا در این روایات سخن از عبدالله ابن جحش یا عبیدالله ابن جحش به میان آمده که هر دوشون معنی نداره در سال